ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت امور خارجه ایران از ادامه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در قطر خبر داد. تهران با محکوم کردن قطعنامه گروه 7 آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای خواند. و جو بایدن میگوید ایالات متحده در حال تقویت حضور نظامی خود در اروپا است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات دو روزه دوحه همچنان در فضای جدی در حال برگزاری است. پیشتر اخباری مبنی بر پایان این دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در پایتخت قطر منتشر شده بود. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافته است. مذاکرات دوحه با میانجیگری اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه آغاز شد. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه با اعلام اینکه توافق قابل دسترسی است گفته بود توافق برای احیای برجام روی میز است و بستگی به تصمیم تهران دارد که آن را قبول و یا رد کند. همچنین در واکنش به بیانیه پایانی 7 قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشته است، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آن را بی‌پایه و ناعادلانه توصیف کرد. گروه 7 در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام، تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. سران گروه 7 در آلمان همچنین در بیانیه پایانی خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست سازمان ناتو در مادرید گفت که این کشور در صدد تقویت حضور نظامی خود در اروپا است. به گفته جو بایدن این اقدام در پاسخ به فضای امنیتی تغییر یافته کنونی و همچنین تقویت امنیت جمعی گرفته شده است. بنابر اعلام رئیس جمهوری آمریکا این کشور قرار است حضور نیروی دریایی خود را در اروپا تقویت کند، در لهستان یک پایگاه دائمی برقرار کند و همچنین بر تعداد نیروهای خود در رومانی بیفزاید. نشست رهبران گروه سازمان ناتو در حالی برگزار می شود که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و ادامه این جنگ بر همه ابعاد سیاسی و امنیتی اروپا سایه افکنده است. به رغم تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ایران درباره تعیین سقف اجاره بها در کشور، گزارش حاکی از افزایش شدید اجاره بها در بسیاری از شهرها از جمله در تهران است. سایت خبری اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه از افزایش حدود 47% اجاره مسکن در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داد. این افزایش قیمت در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در مصوبه‌ای حداکثر افزایش اجاره بها را در هر سال تا سقف 25% برای تهران و 20% برای دیگر شهرها تعیین کرده است. در همین زمینه ارزیابی مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد در نروژ را جویا شدم.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که همین امروز منتشر شد، فقط در شهر تهران نسبت به ماه قبل 8.4% افزایش داشتیم، در صورتی که در گزارش‌های ماهانه این افزایش به 2.3 و 2.5 می‌رسید و میزان این افزایش قیمت واسه خرید هم نسبت به پارسال 32% افزایش داشته. این افزایش قیمت خرید خب به تبع اثر خودش رو روی قیمت اجاره بها می‌گذاره، مینیمم قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. این گزارش بانک مرکزی میگه که درسته که در مناطق 1 بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده، یعنی این معاملات مسکن نشون دهنده این رونق هست، اما ماهیتاً هم معاملات مسکن و هم اجاره مسکن از مناطق شمالی به مناطق جنوبی و حاشیه گسترش پیدا کرده و ما میزان شاهد بیشتر افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در مناطق مرکزی و جنوبی هستیم. یعنی این میزان افزایشی که الان ما میبینیم در مناطق جنوبی و مرکزی به شدت بیشتر هست و این باعث این مشکلات شده که عملاً هم به یک جایی رسیده که حتی برخی نمایندگان مجلس هم که اجاره نشین هستند با این افزایش میزان اجاره 25% نمیتونن خونه پیدا کنن و رسما راضی شدن به افزایش قیمت 50%، اما اون رو هم حتی نمیتونن پیدا بکنن که این تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد توجه واقع شده.
آقای سید اسکری، بسیاری از کارشناسان اقتصاد با دستوری کردن کلا قیمت‌ها در بازار مخالفند و معتقدند که اصلا این امر پیامدهای منفی هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده داره. در حوزه مسکن ایران این پیامدها رو شما چطور می‌بینید؟
دولتی کردن قیمت‌ها، یعنی اینکه سقف گذاشتن برای میزان اجاره مسکن تا امروز و پس از اون سقف گذاشتن و قیمت گذاری کردن برای میزان و رقم فروش مسکن، این امر به این سمت میره که عملا الان تقریبا پیدا کردن مسکن متناسب با سیستم های قانونی و دولتی داره نایاب میشه و ما شاهد یک بازار قاچاق حاشیه‌ای هستیم که این بازار قاچاق حاشیه یعنی میزان افزایش رو تا 25% قرارداد میبنده و براتر از اون رو با استفاده از کلک های قانونی، کلاه شرعی و سیستم های ارتباطات حل میکنه. این امر نشون دهنده این هست که بازار مسکن هم دقیقاً داره به سمت جهتی حرکت میکنه که بازار دلار، بازار سکه و بازار ارز حرکت کرد، یعنی اینکه کمیاب شدن، قاچاقی شدن و مشکلات بیش از حد.
آقای سید اسکری، حالا این معادله رو از اون طرف هم ببینیم. اگر قیمت اجاره بها کنترل نشه ولو دستوری، با توجه به تورمی که ما الان میبینیم، خب اجاره مسکن سر به آسمون میکشه. چه راهکاری برای حمایت از مستاجران وجود داره؟
دولت برنامه‌ای که اعلام کرده دادن وام ودیعه مسکنه که برای شهر تهران 100 میلیون و شهرهای دیگه اعداد دیگه. این خوب گرفتنش یه سری شرایط خاص دیگه داره. دولت در تلاش هستش که طرح مسکن ملیش رو به اجرا در بیاره که تا الان ما فقط صحبت از اینا شنیدیم و حتی یک کلنگ هم نخورده و هیچ اطلاع رسانی نمیشه. در خصوص تهاتر نفت با ساخت مسکن، این طرح عملا شکست خورد، رسما اعلام کردن. در خصوص طرح اجاره داری مسکن، یعنی مسکن هایی که ساخت بشه و اینها واگذار بشه، هیچی ما نمیشنویم. در زمینه فروش متری مسکن در بورس ما هیچی نمیشنویم. یعنی عملا بسیاری از این برنامه ها شکست خورده، بسیاری از این برنامه ها هم در حد شفاهن ما چیزی بیشتر از اون نمیبینیم. یعنی با توجه به افقی که ما الان داریم میبینیم، یک فرد، یعنی اون 39,400,000 تومانی که برای خرید مسکن هست، اگر ما بخوایم به اندازه اون اجاره خونش در نظر بگیریم، برای خرید مسکن صرفاً با حقوق پایه و صرفاً پسنداز 30 سال و میزان امید برای خرید مسکن از 35 سال به 50 سال، از 50 سال به 100 سال و برای امسال به 200 سال افزایش پیدا کرده. و با این اعداد، این چیزی که ما داریم میبینیم، عملاً بیشتر به سمت حاشیه شهر حرکت میکنه و پیدا کردن خانه مناسب متناسب با شأن اجتماعی که متناسب باشه و همزمان با شأن اقتصادی اون فرد، هر روز داره بدتر میشه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما خبرگزاری ها در ایران از کشته شدن یک مرزبان ایرانی به نام محمد صیاد در استان سیستان و بلوچستان و در مرز مشترک با افغانستان خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد صیاد در درگیری با اشرار مسلح کشته شده است. این در حالی است که روزنامه 8 صبح افغانستان پیش از اعلام این خبر از سوی منابع ایرانی گزارش داده بود که مرزبان ایرانی در درگیری با طالبان کشته شده است. این روزنامه به نقل از منابع خود گزارش داده که به دنبال کشته و زخمی شدن دو پسر بچه افغان توسط مرزبانان ایرانی، طالبان وارد خاک ایران شده و برای ساعاتی با مرزبانان ایرانی درگیر شدند. رئیس اطلاعات ولایت نیمروز افغانستان این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. و اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی روز چهارشنبه از آنچه بیخبری مطلق از وضعیت رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای این تشکل نامید، شدیداً ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اعتراض و به دنبال آن اعتصاب قضا همچنان در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تنها راه چاره برای شنیدن صدایشان است. فعالان مدنی و اجتماعی که در زندانهای ایران به سر میبرند، از حق زندگی میگویند، اما هر روز با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. حالا هم نگرانی ها از بیخبری و همزمان وضعیت وخیم جسمانی دو عضو سندیکای کارگری رضا شهابی و حسن سعیدی که در اعتصاب قضا به سر میبرند بالا گرفته است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با شرایط جسمی وخیم در 17مین روز اعتصاب قضای خود و دیگر عضو این سندیکا حسن سعیدی در 8مین روز اعتصاب قضای خود به سر میبرند و همزمان ممنوع الملاقات هستند و حتی اجازه استفاده تلفن و صحبت کوتاه با نزدیکترین افراد خانواده خود را هم ندارند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها و بارها بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است. او آخرین بار در روز 22 اردیبهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد و در اعتراض به نحوه بازجویی‌ها، ادامه بازداشت موقت و پرونده‌سازی علیه خود از روز دوشنبه 23 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. حسن سعیدی دیگر عضو شناخته شده این سندیکا نیست، در اعتراض به پرونده سازی و بازجویی مکرر و طولانی 8 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز بارها نسبت به شرایط این زندانیان هشدار دادند و خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه آنها و آزادی بی‌قید و شرطشان شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس.
چهارشنبه 17مین روز اعتصاب قضای رضا شهابی و 8مین روز اعتصاب قضای حسن سعیدی هست. همه میدونن گزارشاتی که میاد چه از طریق خانواده هاشون چه از طرق دیگه نشون میده که وضعیت فیزیکی این دوستان کارگر ما در زندان بسیار نابسامان هست و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه اعتنایی به تمام درخواستای چه اعتصاب کننده ها و چه خانواده هاشون نمی کنه. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش تصمیم گرفتن که این بار رضا شهابی و حسن سعیدی رو به مرگ تدریجی محکوم بکنن. این تاکتیک شناخته شده ای هست، فقط هم در ایران اتفاق نیفتاده. تاکتیکی است که استفاده میشه برای در هم شکستن اراده زندانیان در این حال که مسئولیت رو متوجه خود کسانی میکنه که اعتصاب میکنن. این تاکتیک شناخته شده رو باید افشا کرد و خوشبختانه امروز تمام نهادهایی که مربوط هستند به جنبش کارگری در سطح بین المللی و مربوط هستند به مسائل حقوق بشر نسبت به این مسئله حساسیت نشون دادن که آخرینش فدراسیون بین المللی ترابری ترانسپورت ITF هست که با شدیدترین لحنی زندانی کردن شهابی، سعیدی و معلمان زندانی رو محکوم کرده و درخواست آزادی کرده. واقعا وقتی شما به این متن نگاه میکنید شاید یکی از تندترین اعلامیه‌هایی باشه که در چند سال اخیر ما از ITF دیدیم و این نشون میده که اونها هم به حساسیت اوضاع و وضعیت دشوار اینها آگاه هستند. نباید گذاشت که این اتفاق بیفته و صدای اعتراض رو باید بلندتر کرد و اجازه نداد که کارگران ایران تنها و بی صدا در زندان باقی بمونند.
همزمان در روز چهارشنبه 8 تیر ماه شماری از خانواده‌های فرهنگیان و فعالان کارگری بازداشت شده در ایران اعلام کردند. مأموران امنیتی با تهدید از آنها می‌خواهند درباره پرونده عزیزان خود سکوت کنند. آنها در یک نامه سرگشاده نوشتند که هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت این فعالان اجتماعی و مدنی وجود ندارد و اضافه کردند که تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌هایشان مصداق بارز آزار و شکنجه است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گروه مدافع آزادی بیان آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا از شرکت متا به عنوان مادر شرکت شبکه اجتماعی اینستاگرام خواست از جنبش میتو در ایران به عنوان من هم حمایت کند. بیانیه آرتیکل 19 پس از آن منتشر شد که شماری از مدافعان حقوق زنان در ایران و همچنین فعالان فمینیست در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام مورد حمله ربات‌ها و ترول‌ها قرار گرفتند. در پی شکل گرفتن جنبش میتو در ایران از تابستان سال 99 قربانیان ایرانی تجربه های خود را از آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر به اشتراک گذاشتند و نام‌های آشنایی از میان مردان و زنان عرصه سینما و تلویزیون و هنر ایران متهم به انجام این آزارها شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.